بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس دیشب درباره علائم حقیقت و مجاز، علامت‌های حقیقت و مجاز بود. اولین علامت این بود که عرض کردیم تنسیس اهل لغت. اگر علمای لغت تصریح بکنن به این که چه معنایی حقیقی است و چه معنایی مجازی هست، دیشب عرض کردم که علمای لغت عالم به اینجور چیزا هستند. اینجور نیست که بگیم علمای لغت فقط مستعملون فیه میدونند. علمای لغت موزون له کلمات رو میدانند. حالا یه دو نمونه شاهدش عرض بکنم. در سال تقریبا 316، یعنی در زمان غیبت صغرا، در سال 316 وقتی قرامته حمله کردند و کعبه رو خراب کردند و کعبه رو بردن به زنگبار آفریقا، بعد این حجاجی که توی مکه بودن همه رو کشتند، یه تعدادی رو هم که بیرون مسجد الحرام بودن اسیر گرفتن، اسرا رو که بردن آفریقا، یکی از اسرا آقای ازهریه و ازهری این مدتی که اسیر بوده توی زنگبار یادداشتایی نوشته، بعد که از اسارت آزاد میشه این یادداشتش رو تنظیم کرده، شده یک کتاب لغت 15 جلدی. خودش گفته وقتی اونجا من اسیر بودم دیدم اینا چقدر زبانشون فصیح و بلیغه. این کتاب لغت در واقع یادداشته ازهریه، همون تهذیب اللغه مال ازهری. اگر این کتاب رو دیده باشید تمام این کتاب این حدیث سند داره. هر لغتی رو که میخواد معنا کنه دا میگه ان فلان ان فلان ان فلان، که گفت این کلمه معنیش این است. این که سند میاره برای هر کلمه ای که معنیش چیه، معلوم موضوع لغو داره میگه، نه مستعملون فیه را. این یک راه که پس میشه بگوییم اگر ازهری تصریح بکنه به این که کلمه بر چی وضع شده، این یک راه شناخت حقیقت از مجاز. نکته دیگم همین آقای جوهری صاحب کتاب سه ها، بعضی ها میگن که خب جوهری دیوانه شده بود، بعضی ها میگن از اول دیوانه بود و این کتاب رو نوشت، ولی درستش اینه که نه، این بنده خدا دیوانه نبوده. آقای ازهری چون میخواست بره تو روستاها و هر کلمه ای رو بشنود که معنیش چیه، این بعیده ها که اینجوری که تو کتاب رو نوشتن، نوشتن این دو تا لنگ در برداشت و رفت بالای یه کوه، گفت میخوام پرواز کنم. از بالای کوه با این لنگ درا پرید و خب افتاد مرد. این خیلی بعیده. این آقای ازهری احتمالاً این چیز جوهری، این آقای جوهری احتمالاً یه چیزی مثل هواپیما درست کرده، مثل هلیکوپتر درست کرده، حالا بالهاش دوتا لنگ در بوده، یه حالی که میره بالای کوه میپره، حالا سالا مشکلی پیدا میکنه و میفته میمیره. یعنی اینجور نبوده که یه آدم خلی باشه و بخواد مثلا با دوتا لنگ در پرواز بکنه، یعنی دستگاهی درست کرده بوده. خب این که ازهری میخواست بره تو روستاها بازم گفتم ازهری این که آقای جوهری میخواست بره تو روستاها و کلماتو از خود عرب بشنود که مثلا تو این روستا این کلمه در چی به کار رفته، این کلمه تو روستای دیگه در چی به کار رفته. و اشتباهی هم که آقای جوهری کرد این بود، اشتباهش این بود که معتل و لام وابی و معتل و لام یایی را اشتباه کرده بود. این اشتباه جوهری بوده. این شرح لمعه رو دقت کرده باشه، تو شرح لمعه چند تا شهید ثانی میگه در کتاب درت القباس این کلمه این گونه معنا شده، مقصودش جوهریه. من همین جوهری. خیلی اینا راجب دیشب و اما ادامه اون بحث. آقای آخوند فرموده که اولین علامت حقیقت و مجاز عبارت است از تبادر. اون مطلب رو دیشب عرض کردیم که آقای بروجردی چی فرموده. حالا امشب دو سه تا نکته در این بار عرض می‌کنم. یک نکته این که آیا همون جوری که تبادر علامت حقیقت است، وفاقاً لآقای آخوند و خلافاً لفرمایش آیت الله بروجردی، آیا همونجور که تبادر علامت حقیقته، آیا میشه بگویید عدم تبادر علامت مجازه؟ چجور مثلا تو علامت بعدی میگیم که اعتراض علامت حقیقته، عدم اعتراض علامت مجازه، صحت حمل علامت حقیقته، عدم صحت حمل علامت مجازه. تو تبادر می شود بگید هر معنایی که تبادر می کند حقیقته، هر معنایی که تبادر نمی کنه میشه مجاز. ظاهرن اینجوری نیست، اینجوری که بعضی اینا گفتن دار، ولی اینجوری نیست. علتش اینه که ما کلماتی داریم که مشترک لفظی هستند و مشترک لفظی همه معانیش حقیقته و وقتی شما کلمه مشترک را میشنوید اون معنایی که تبادر نمی کند اون معنا بازم چیه؟ حقیقته، مجاز نیست. اونی که تبادر نکرده ها اونم حقیقته. بنابراین نمیشه بگید عدم تبادر علامت مجاز است. پس این که درست نیست به دلیل همین ماده نقض. نکته بعدی اینه که تبادر العدم یا بگوید تبادر الغیر آیا علامت حقیقت و مجاز هست یا نیست؟ یه وقت یه چیزی تبادر میکند، یه علامت حقیقته. یه وقت یه معنایی تبادر نمیکند. اینو گفتم علامت حقیقت و مجاز نیست. حالا یه وقت یه معنایی ما داریم، میبینیم هر وقت این لفظ میشنویم غیر این معنا تبادر میکنه، تبادر غیر این معنا. تبادر غیر علامت هست بر این که اون غیر حقیقته، اما دلیل این نیست که این معنا مجاز باشه. وقتی یک کلمه رو میشنویم اگه یه معنای دیگر تبادر که اون معنای دیگر حقیقته، اما این معنایی که تبادر نکرده مجازه یا نه، نه این ثابت نمیشه، به همون دلیلی که در مورد قبلی عرض کردم. آره، یعنی چیز دیگری به ذهن بیاید. همین که مثلا من یه لفظ دارم غیر این معنا تبادر میکنه، خب همین یعنی غیر این تبادر میکنه، یعنی این تبادر نکرده دیگه، پس اون غیره که تبادر کرده اون حقیقته. اما این چی چیه؟ چرا دیگه؟ تبادر غیر یعنی اون غیر متبادره، پس اون حقیقته، درسته؟ اما خود این چیه؟ این معلوم نیست حقیقت باشه یا مجاز. مثالش مثلا فرض کنید که شما همین کلمه انسان را شنیدید، از کلمه انسان من میبینم بلید، کودن، خل به ذهن نمیاد. خب پس میفهمم که انسان معنای حقیقیش غیر بلیده، اما حالا کودنها کلمه انسان درباره یه ناحقیقت یا مجازه هیچ کدام معلوم نیست. خب اینو راجع به تبادر. بعد حالا درباره صحت سلب و بعدم درباره افتراد و درباره اینا هم حالا حرفایی هست که دیگه از اینا صرف نظر میکنم. اعتراض هم شیوع کاربرد یک کلمه توی یک معنا، همین که یک کلمه مینیم زیاد توی معنا به کار رفته. به عبارت دیگه تبادر مربوطه به استماع، همین که یه بار یک کلمه رو میشنوید اول چه معنایی به ذهن میاد، اینو میگن تبادر. اما اعتراض اینه که این مردم بیشتر این کلمه رو در چی به کار میبرند، یعنی اعتراض مربوط به کمیت، تبادر مربوط به کیفیت. بیشتر مردم کلمه قم را که به کار میبرند یعنی بیسته، یا قم یعنی شهر قم، اینو میگن اعتراض. عرض کردم حالا در این باره خیلی حرف، مثلا فرض کنید همین صحت حمل، عدم صحت سلب، همین اعتراض، اینا مثلا این بحث رو اگه بخواید مطرح کنید، ما تو زبان عربی مجاز مشهور زیاد داریم. مجاز مشهور یعنی چیزی که معنای حقیقی نیست اما غلبه دارد نسبت به معنای حقیقی. بچون مجاز مشهور قرینم نمیخواد. اگر یه کلامی که مجاز مشهور شما بخواید اعتراض رو ملاک قرار بدهید، مجاز مشهور اعتراض داره نسبت به معنای حقیقی. و بعد وقت باید بحث بکنید که آیا اینجا اصلا مجاز مشهور داریم یا نداریم، و آیا مجاز مشهور قرینه میخواد یا قرینه نمیخواد، آیا قرینش قرینه صارفه باید باشه یا قرینه معینه باشه. امثال اینجور بحثا خیلی هستن، ولی حالا اینا دیگه صرف نظر میکنم. بحث بعدی که آقای آخوند مطرح کرده بحث تعارض احوال، تعارض احوال. تعارض احوال معنیش اینه که ما یک حقیقت داریم و یک مجاز و یک مشترک، حالا مشترک لفظی یا مشترک معنوی، و یک تخصیص، مثلا یک کلمه تخصیص میخوره، یکی دیگه نقل، یک کلمه منقول باشه. اگر امر دائر باشد بین حقیقت و یکی از اینها، خب اینجا که روشنه که معنای حقیقی بر اینا مقدمه. اما اگر یک جایی میدونیم معنای حقیقی اراده نشده، اینو میدونیم، اما نمیدونم این کلمه تو معنای مجازی به کار رفته یا توی مثلا منقول به کار رفته یا مثلا تخصیص خورده یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه، اگر امر مردد شد بین این چیزا، یعنی میدونم معنای حقیقی نیست اما کدام یک از این غیر حقیقی ها هست، اینو نمیدونم. آقای آخوند رضوان الله علیه که خیلی خلاصه یه همین دو سطر اینجوری فرموده، فرموده که در اینجور موارد هیچ کدام از اینها بر دیگری ترجیح ندارد و کلام مجمل می شود. این فرموش آقای آخوند. حالا قبل از این که بگویم کدام درسته، من عبارت قوانین رو میخونم. میرزای قمی رضوان الله علیه تو کتاب قوانین این بحث رو مفصل مطرح کرده، تو کفایه این چند سطر بیشتر نیست، اما تو قوانین مفصل این بحث مطرح شد. قوانین هم کتاب درسی حوزه بوده و میرزای قمی معالمو که درس میداده حواشی و یاد داشته بر معالم می نوشته، این اون حواشی میرزای قمی بر معالم شده کتاب قوانین. و این کتاب در اون کتابیه که بعضی از آیون گفتن تو کتابشون، بعضی ها حضرت آدم فرزندی محقق تر از میرزای قمی ندارد، یعنی محقق ترین فرزند حضرت آدمی. کتاب قوانینم معروفه که 12,000 غلط داره و میرزای قمی هم عمدن این غلط ها رو نوشته ها، عمدن نوشته ها. گفته کسی قوانین رو یاد میگیره که این کتاب بخونه 12,000 تا غلط هم پیدا بکنه، اگه پیدا نکرد قوانین یاد نگرفته. اینجا این بحثی که پس اینه، یه وقت مطالعه بکنید میرزای قمی توی یه صفحه قوانین تو همین بحث تعارض احوال 35 تا دلیل ذکر میکنه، توی یه صفحه 35 دلیل داره. بین حالا فرمایش میرزای قمی اینه: ان الاصل فی تفهیم قوانین جلد 1 صفحه 87، ان الاصل فی تفهیم و تفهم هو الوضع، اصل در تفهیم و تفهم آن است که طبق وضع باشه، یعنی معنای حقیقی اراده شود. و ایزن الاصل و ظاهر و یقتضیان من عدم ارادت زائد علی المعنى الواحد، و نیز اصل و ظاهرم این است که بیش از یک معنا اراده نکرده و عدم وضع لفظ لأکثر من معنا، و یک لفظم بر بیش از یک معنا وضع نشده، مشترکن او منقولن، نه مشترکه و نه منقوله. حالا این که میرزای قمی میفرماد اصل اینه که در هر کلامی حقیقت باشه، نه مجاز، نه مشترک، نه منقول. یه بحث اینه که خب اولا اصل یعنی چی؟ این اصلی که شما میگوید یعنی چی؟ این اصل را میشه اینجوری معنا بکنید، بگویید که این اصل یعنی مطابقت با حکمت، حکمت وضع آن است که هر کسی این کلمه رو میشنود این معنا به ذهنش بیاد. اگر حکمت وضع اینه، پس نباید کلمه رو به صورت مجاز به کار ببریم یا به صورت تخصیص یا منقول به کار ببریم. ظاهر هم که ایشون میگوید همینه، مقصودش از ظاهر غلبه در استعمال، یعنی بیشتر مردم چی رو به کار میبرند؟ همون معنای حقیقی رو، نه معنای مجازی رو. خب بعد میرزای قمی میفرماید که اما لو کان الاحتمال و تردد بین هذه الامور المخالفه لاصل الموضوع له المتجدده الطارئه له، اما اگر احتمال و تردید به خاطر این احوال بود، الحاصله به سبب دبائن خارجیه، که گاهی با انگیزه های خارجی هم اینا پیش میاد. مثلا حالا یک کسی انگیزه داره که مثلا یه آدم نامحرمی اینجا هست، میخواییم این حرف بزنیم اما اونم متوجه نشود، و اینجا من مجاز به کار میبرم که اون نفهمه، یا کلمه مشترک به کار میبرم ولی یه قرینه میارم برای اینکه اون نفهمه. اینا میگن به خاطر انگیزه های خارجی. و یتصبر قناک صبرون عدیده یعبرو عنها الاصولیون به تعارض الاحوال. پس این که آقای آخون میگوید تعارض احوال یعنی اینها، یحصل من دبران لفظ بین بعض من الاشتراک و نقل و تخصیص و الازمار و المجاز و بعض اخر. حاصل میشه از این که اگر یه لفظی مردد بود که مشترک یا منقول یا تخصیص یا ازمار چیزی در تقدیر باشه یا مجاز باشه. ببینید الان این پنجتایی که میرزای قمی داره میفرماید، این پنجتا خودشونم بعضیاشون تداخل دارن. الان تخصیص خودش یه نوع چیه؟ مجازه. ازمار خودش یک نوعی مجازه. ایشون میگوید مردد است بین مجاز و تخصیص و ازمار. این ستا سه چیز نشد، ستا یکیه دیگه. اما خب حالا شایدم کسی اینجوری بگیدم بگه مراد میرزای قمی اینه که وقتی میگه مجاز مرادش استعاره است، موقعی که میگوید تخصیص یا ازمار مرادش مثلا فرض کنید که غیر استعاره، مثلا مجاز مرسل، یعنی اینا رو مجاز مرسل حساب بکنید، اون رو استعاره معنا کنید، اون موقع عبارت درست میشه. خب حالا اینا پنج تاست، این پنج تا رو ضربه در هم بکنید میشه 25 صورت. یعنی من میدانم این کلمه حقیقت نیست، اینو میدونم، اما نمیدونم مجاز یا تخصیص، نمیدونم مجاز یا ازمار، نمیدونم مجاز یا مشترک، مجاز یا مثلا منقوله، دوباره منقوله یا تخصیصه، منقوله یا مشترکه. اینجوری حساب بکنی 25 صورت میشود. بعد بیست میشه چون پنجتاش تکراری میشه به این خاطر خود نبینید یه مرتبه اینجوری است امر مردد است بین مثلا مجاز و ازمار، یه مرتبه بین ازمار و مجاز، این دوتاست، این دوتا یکی نیست. اگه اینجوری حساب بکنی بازم بیست میشه. خیلی خب، حالا میرزای قومی اینجوری فرموده، فرموده احتمال داره کسی بگوید همیشه مجاز بهتر است از اشتراک، یعنی اگه امر دایره بین این دوتا بود که نمیدونه مجازه یا مشترکه، مجاز بهتره. چرا مجاز بهتره؟ چون مجاز خیلی زیاده و مشترک خیلی کمه. البته وقت اینو با یه مثلا تو زبانهای مختلف فرق بگذارید، الان ما تو عربی مجاز خیلی زیاد داریم، مشترک خیلی کم داریم. تو انگلیسی برعکسه، مشترک خیلی داریم، مجاز کم داریم. پس الان این دلیلی که میرزای قمی میاره تو عربی درسته، توی یه زبان دیگه نادرسته ها. میفرماد ان المجاز ارجح من الاشتراک لکثرته و وسعته فی العبارته. مثلا میگه مجاز چون بیشتر است پس باید سراغ مجاز بریم نه سراغ اشتراک. یا مثلا فرض کنید کسی حالا بگوید امر دایر است بین ازمار و اشتراک، بگیم ازمار بهتره به خاطر اینکه لاختصاص الاجمال الحاصل به سبب الازمار به بعض صور. اگر که شما یک کلامی رو در نظر بگیرید همیشه ازمار کلام رو خلاصه میکنه، مجز میشه، و مجاز کلام رو مفصل میکنه چون قرینه میخواد. بنابراین ازمار بهتر است از مجاز. یا مثلا اینجوری بگویید، بگویید که مثلا ازمار یه چیز مقدر گرفته، بسأل القریه، بسأل القریه بهتره، ازمار بسأل اهل القریه بهتره، به خاطر اینکه در موارد ازمار کلام مجمل نمیشه اما در موارد مجاز کلام مجمل میشود. یا مثلا اگر امر دائر بود بین تخصیص و اشتراک، یا امر دائر بود بین مجاز و نقل، بین تخصیص و نقل، بین تخصیص و مجاز، عرض کردم 35 تا دلیل بر اینا میاره. بعد از این که این دلیل ها تمام شد، تازه میرزای قمی میفرماد که بل بستو فی تحقیقها و تصحیحها لا یسعهو هذا المختصر. حالا این کتاب ما مختصر است و جایی حرفا نیست. بعد میرزای قمی یه مطلبی رو میگوید که این مطلب دینید جواب حرف آقای آخونده، جواب به کفایه میشه. میرزای قمی قبل از آخونده ها، آخوند بعد ازشون بوده ها، ولی میگم این حرف کفایه با این حرف قوانین قابل نقده. میرزای قمی میفرماید که اگر امر دائر شد بین این چند تا، این استدلال ها هیچ کدام به درد ما نمیخوره، چون این استدلال ها اینا رو بهشون میگوییم استحسانات ادبی، دقیقا مثل چیزایی که تو مجمع البیان برای قرائات قرآن ذکر کرده. اینا هیچ کدام قابل اعتماد نیست، اون حرفا رو که نمیشه بپذیری. همه اینا با ضدش تعارض میکنه. بلی اگر ما اینجوری وارد بشیم میگوییم که این چند تا، یعنی مجاز، تخصیص، ازمار، اشتراک، میبینیم بعضی اینا با حکمت جور در میاد، بعضیش با حکیم بودن جور در نمیاد. آدم حکیم مجاز به کار میبرد، اما آدم حکیمی که قصدش تفهیم و تفهمه اشتراک به کار نمیبره، چون اشتراک بیقرینه میشه اجمال و اجمال با حکمت متکلم نمیسازه. پس میشود بگوید هر وقت یک متکلمی حکیم است و حرف میزنه، اگر امر دائر بود بین مجاز و اشتراک، مجاز مقدمه. و چون بحث ما درباره آیات و روایات و متکلم به آیات و روایات حکیم خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام، اینا حکیم هستن، پس حکمت اقتضا میکند که همیشه در دوران امر بین مجاز و غیر مجاز، مجاز رو مقدم بکنیم. خب پس میشه الان یکی از این احوال رو بر حالت دیگر ترجیح داد. یا مثلا احتمال دیگه اینجوری هم میشه بگوییم، اینو حرفای میرزای قمیه دارم میگم ما، و عرض کردم اینا میشه جواب به فرمایشات آقای آخوند. احتمال دیگر اینه، یک قاعده ای تو فقه و اصول پذیرفته بودن، از زنو یلحق و شیع بالاعم الاغلب، از زنو یلحق و شیع بالاعم الاغلب، زن هر چیزی را به اعم اغلب ملحق می کند. و این زن آیا حجته یا حجت نیست؟ حجت هم هست، یعنی اینجور نیست که کسی بگه این زن نسو انسدادیه، سو میرزای قمی انسدادیه. اگر که شما رفتید از تو بازار قم یه چیزی رو خریدید، او فروشنده رو اگر که شک دارید مسلمانه یا غیر مسلمان، یا مثلا فرض کنید پنیر از بازار قم خریدی، میدونی که پنیر رو سنی ها نجس میدونن و خوردنش هم حرام میدونن سنی ها. خب حالا من پنیر از یه مغازه دار خریدم، نمیدونم شیعه است یا سنی. یا مثلا فرض کنید چرم، کفش چرمی خریدی از بازار مسلمان ها، اما این بازار مسلمان ها من که یقین ندارم همه اینا مسلمان باشن، بازار بازار مسلمان هاست، اما احتمال غیر مسلمان هم تو این بازار هست. اینجا میگوییم از زنو یلحق و شیب الاعم الاغلب، من زن دارم به این که صاحب این مغازه مسلمان باشه. اعم اغلب توی قم اینه که هر مغازه داری هم مسلمانه هم شیعه است، و این زنم حجته. اینجور نیست که این زن رو بگیم حجت نیستا، این زن جزء امارات هم هست و حجت هم هست. روایات هم فراوان داریم، یه همون روایاتی که درباره سوق المسلمین داریم، یا روایاتی که اصلا یه حدیثی هست اینجوری هم میفرماد که امام صادق سلام الله علیه میفرماد که من میرم از این بازار گوشت میخرم، بعد امام میفرماد که تو این بازار، بازار کوفه رو میفرماد، توی این بازار بربرها هستن، بربرا یعنی الجزایری ها، مال الجزایر. یا مثلا سود سیاهای سودان. بعد امام میفرماد که آیا شما فکر میکنی این بربرها و این سودها اینا وقتی گوسفند سر میبرن بسم الله بگن؟ یعنی با حالت استفهام انکاری ها، یعنی اینا هیچ وقت اینا بسم الله بگو نیستن. مثل این که مثلا فرض کنید شما از این کولی‌هایی که گاهی وقتا میان دار، از اینا یکی خواست گوش بخرید، یعنی واقعا یک کولی وقتی بخواست سر گوسفند ببره بسم الله میگه؟ آدم میشه بگه که ما مطمئنیم اینا بسم الله نمیگن، اما خب وقتی تو بازار مسلمان ها اینا گوشت بفروشن باید بگید که انشاءالله بسم الله میگند و حلال هم از بخرید. امام فرمود این بربرها اینا بسم الله بگن، یعنی هیچ وقت اینا بسم الله نمیگن. ولی در این حال امام میفرماید من میخرم. این اینجور روایات شاهد اینه که این زن حجته. پس این زن حجت است که یلحق شی بالاعم الاغلب و اعم اغلب حجت است شرعا. بنابراین اگر یک حالتی اعم اغلب بود، مثلا بیشتر کلمات مجازند یا بیشتر مقدر دارند، شما در کل قرآن یه وسأل القریه دارید که میگن وسأل اهل القریه، تقدیر خیلی کمه، اشتراک خیلی کمه، اما مجاز زیاده. پس این مورد را هم که شک دارم، زن این را میگوید ملحقش کن به اون اعم اغلب و چنین زنی حجت است. بنابراین میرزای قمی میتواند طبق این دلیل بگوید همیشه مجاز بر حالتهای دیگر ترجیح دارد. این فرمایش میرزای قمی به عنوان اینکه این میشه جواب کفایه ها، ولیکن اشکالی که این کلام داره اینه که بحث ما درباره اینه که اگر شک داریم در مراد متکلم، این محل بحث ماست، یعنی یه لفظ داریم معناشو نمیدونیم، معنای مجازی اراده شده یا معنای مشترک، اون چیزی که میرزای قمی مثال زد بحث امارات بود. بحث امارات همون که میگوین ید، اگرم یه وقت توی کتابیم خوندید ید از اصوله، این اصول نیست، ید از اماراته، ید مسلمان، سوق المسلمین، قاعده ملکیت یا مثلا اینجور چیزا، اینا اماراتی هند که حتی اعتبارشو از خبر واحد بیشتره و مقدمند حتی بر مثل خبر واحد. اون زنی که میرزای قمی میبینه حجت از شرعن، اون زن تو اونجور اماراته، در حالی که بحث ما درباره زن در مراد متکلمه. یعنی اگر میدانید متکلم چه گفته است ولی وجهش را نمیدونید، اینجا اون زن حجته. اما ما نحن فی بحثتر اینه که اصلا مراد متکلم چیست. باز به عبارت دیگر بحث ما سر صغراست، دلیلی که میرزای قمی آورده سر کبراست. بحث ما سر اینه که این کلمه اصلا ظاهر هست یا نیست، این محل بحثه، در حالی که اون مثالی که ایشون زد کلام ظاهره. بحث سر اینه که اون ظاهر حجته یا حجت نیست، اون بحث کبرویه، این بحث صغرویه. و لذا این استدلالی که میرزای قمی آورده صحیح نیست. سلام الله علیه و آله.
پس ما فقط تنسیز به لغت در کردیم، نه با دومه اعتبار.